دارد، تأثیری که در نفوس انسانی میگذارد، اعمال اسباب قرب و بعد در قیامت میشود. پس ضرر گاهی اخروی است، ما هو علی قسمین، اما العقاب و اما آثار وضعیه عمل در آخرت. و اما ضرر، یه احتمالش هم این است ضرر دنیوی باشه، یعنی ضررهایی که در نفس اعمال ما هست که برمیگرده به مصالح و مفاسد اعمال. کسی که شراب بخورد، کسی که چیز حرامی بخورد، مفاسدی دامانشو میگیرد. کسی که ترک بکند واجباتی را در دنیا، مفاسدی دامانشو میگیرد، ضررهای دامانشو میگیرد. پس ضرر اخروی علی قسمین و ضرر دنیوی هم هست، این سه نوع ضرر. حالا این سه نوع عقاب رو دونه دونه جواب بدی. اما اولی این است که شما احتمال عذاب الهی میدهی، یعنی ضرر به معنی عقاب، و قاعده دفع ضرر محتمل رو میخوایی در اینجا حاکم کنی. ما میگیم اصلا این قاعده موضوع نداره، احتمال ضرر وجود نداره. چرا؟ برای اینکه چیزی که ما اینجا داریم، درست به عرضم اینجا دقت کنید، چیزی که ما در اینجا داریم احتمال تکلیفه. آیا احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقابه؟ من احتمال میدم شربتتون حرام باشه، احتمال میدم اسیر عنبی حرام باشه، احتمال میدم فلان حیوان دریایی حرام باشه، احتمال میدم. آیا احتمال تکلیف ملازم است با احتمال عقاب؟ نه. چرا؟ به علت این که تکلیف به تنهایی که قایسه عقاب نمیشه، تکلیف بیان واصل میخواد طبق قوه عقاب بلا بیان. تا بیان واصلی نباشد به مقتضای قبح عقاب بلا بیان، احتمال عقاب نیست. و چون احتمال عقاب نیست، دیگه در اینجا قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. خلاصه جواب، ضرر به معنی عقاب در اینجا احتمال نداره. اون چیزی که احتمال میدید احتمال تکلیفه، و تکلیف ملازم با عقاب نیست. تکلیف در یه مرحله ملازم با عقاب میشه، تکلیفی باشه که بیان بشه، بیانی باشه که واصل بشود. و الا اگر تکلیف بیان نشود و واصل نشود، اصلا ما احتمال ضرر نمیدیم. این یه جواب است که دی دادم. یه جوابی هم هست نسبت به همین عقاب اخروی، همین ضرر به معنی اول، که مرحوم محقق نائینی در کلماتش اشاره کرده، جواب صحیحی هم هست. و این از قاعده دفع ضرر محتمل، برخلاف اونچه از کلمات شیخ در رسائل استفاده می شود، یک حکم ارشادی بیش نیست، حکم مولوی از توش در نمیاد. قاعده دفع ضرر محتمل به من میگه آقا اینجا احتمال ضرره، اگر رفتی ممکنه بیفتی تو ضرر. حالا اگر من مخالفت کردم، اگر من مخالفت کردم قاعده دفع ضرر محتمل را، میخوام ببینم برای مخالفت این قاعده مجازاتی دارم یا همون ضرر واقعی دامن منو بگیره. اگر مخالفت کردم قاعده دفع ضرر محتمل رو، رفتم و تو ضرر افتادم، یه مجازات هم میکنن به خاطر اینکه قاعده دفع ضرر رو مخالفت کردی، و یکی هم ضرر واقعی و عقاب واقعی دامن منو میگیره، یا هرچه هست همون عقاب واقعیه. و این قاعده دفع ضرر محتمل یه حکم ارشادی عقلی بیشتر نیست. نتیجهش میدونید کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که من مخالفت با این قاعده بکنم و در واقع هم ضرری نباشه. من با قاعده دفع ضرر محتمل مخالفت کنم، یعنی یه جایی ضرر محتمل بود و من مخالفت کردم، اتفاقا تو ضرر واقعی هم نیفتادم، آیا در اینجا از قبیل ظلم قبیح هست؟ من یه مجازاتی هم دارم. این قاعده خودش مستقلن از هر اداره مخالفتش فرمودن نه به هیچ وجه ضرری نداره، خودش مخالفتش چیز نداره. یعنی من مخالفت قاعده دفع ضرر محتمل کردم، به ضرر واقعی گرفتار نشدم، اما خود این مخالفت قاعده داره؟ داره؟ نه. بنابراین هرچه هست تو همون ضرر محتمل یحتمل پام تو چاله ضرر واقعی بیفته، اگر بیفته همانه، اگرم نیفته هیچی نیست. این معنی ارشاد عقله، یعنی مازاد بر واقع هیچی نیست. پس قاعده دفع ضرر وقتی هم قبولش کنیم یک حکم ارشادی عقلی هست. وقتی این چنین شد صلاحیت نداره که بیان بوده باشه، بیانی نمیتونه بشه. بیان این است یه حکم مولوی در مقابل اون حکم قاطع عقلی قرار بگیره. قفه اقاب بلا بیان واقعا یه حکم قاطع، نه یه حکم ارشاد عقلیه. یه حکمیست که برمیگرده مسئله چی؟ حسن و قب، برمیگرده به ملازمه حکم عقل و شر. قاعده قب اقاب بلا بیان این چنینه، اما قاعده دفع ضرر محتمل یه حکم ارشادی بیشتر ازش استفاده نمیشه و مخالفتش فی حد ذاته چیزی نداره، ولی از کلمات شیخ در رسائل استفاده میشه که میخواد بگه این قاعده اگر کسی قائل بهش بشود این حکم مستقل عقله، ولو در واقع هم ضرری نباشه باز دامن تو را میگیره. نه، انصافا در واقع چیزی نیست جز همون عقاب محتمل، و عقاب محتمل هم که ما نابودش کردیم، گفتیم بیان چون نیست عقاب نیست. حالا این درباره اولی، ضرر اخروی به معنی العقاب، و اما ضرر اخروی به معنی آثار عمل. اون چطور؟ ما میگیم دفع ضرر محتمل واجبه، من احتمال میدم اگر شرب توتون بکنم تأثیری در نفس من داشته باشد و از باب تجسم اعمال در قیامت باعث عواقب ناگواری برای من بشود، این احتمال وجود عواقب ناگوار در قیامت هست که آثار عمل دامان منو بگیره، از خدا دور کنه. جواب داده از این شده، جواب داده هم یعنی که آقا این آثار وضعیه اثر خود عمل نیست، اثر اطاعت و عصیان است. یعنی خوردن شراب این آثار نداره، نه در نفس انسان بود ایجاد میکنه نه تجسم اعمالی روز قیامت. اونی که باعث بعد من الله می شود، تجسم اعمال میشه، شرابی که جنبه معصیت الهیه داشته باشد اون دارای این آثار در قیامت، آثار قیامت فرع بر اطاعت و معصیته. اگر اطاعت و معصیتی نباشد اثری نداره. و در ما نحن فی فرضمون این است که معصیت نیست، چون اقاب که از من رفت، احتمال اول از من رفت، اومدیم تو احتمال دوم، احتمال عقاب نمیدیم. احتمال عقاب که نمیدیم، احتمال معصیت نمیدیم. احتمال معصیت که ندادیم، احتمال آثار وضعی دیگر نمیدیم، چون آثار وضعی دیگر فرع بر عصیانه. عصیان است که بال پر منو میسوزاند و روز قیامت نمیتونم پرواز کنم، آثار وضعیه عمل من هست. اما اگر عصیانی در کار نباشه بال و پر منو نمی سوزونه، آثار وضعیه در قیامت نداره. و ما فرضمون این است احتمال اول که عقاب بود از بین رفت، احتمال عقاب نمیدیم. چرا؟ به علت این که بیان واصل نبود. پس آثار وضعیم که فرع اطاعت و عصیان است، آثار وضعیه دیگر در کار نیست. در قیامت آثار وضعیه منهای اطاعت و عصیان نداریم. تجسم اعمال اگر اطاعت عصیانی نباشه نداره، فرع بر عصیانه. عصیان که منتفی شد، آثار وضعی دیگر اعمال هم از بین میره. علتش این است، عصیان در نفس انسان اثر میذاره، بعد من الله ایجاد میکنه و این بعد باعث میشه که آثار وضعیش در قیامت بال و پر من بسوزه و نتوانم بروم به اون مقامات عالیه، بمونم در اون حضیز ذلت. این احتمال چندم بود؟ دوم، ضرر اخروی غیر اقام. و اما ضررهای دنیوی، خوب مثالی کردن، سوال میکنن الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، این نشانه. خود این شاهد بر عرض منه. و اینکه نمیگه الذین یاکلون اموال الیتام یاکلون فی بطونهم نارا، میگه الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، عنوان عصیان. من اگر ندانم مال یتیمه، برم خونه ی آدم سر سفره مال یتیمو بذارم، این یکونون فی بوتونه امنارن قطعا در قیامت نیست، چون مصداق ظلمن نیست، عصیان نیست. باید جنبه عصیان داشته باشه. وقتی عصیان نداشته باشه، بعدی من الله ایجاد نمی کنه. من مخالفت نکردم با خدا، من مطیع فرمانم. یه اموال یتامای بدون علم من ذلت برداشته، جلو من گذاشته، منم خوردم. این شاهد عرض منه. و اما آثار وضعیه دنیویه که کار به اطاعت عصیان نداره، راست. ببخشید، ضررهای دنیوی بگیم، دمون آثار وضعیه هم میشه گفت. ضررهای دنیوی چیه؟ به علت این که لابد شراب و کشار حرام کرده ضرری داشته، شرب توتون اگر حرام کرده ضرری داشته، عصیر عنبی رو اگر تحریم کرده، اگر تحریم کرده ضرری داشته. من احتمال حرمت که میدم، احتمال ضرر دنیوی میدم، این که دیگه اطاعت عصیان نمیخواد. و ضرر دنیوی کار به اطاعت عصیان نداره. و اینکه شراب اثر منفی شد در وجود انسان داره، چه بدانی چه ندانی. بله، اشتباها شراب خورده باشد، تمام آثار سوء دنیوی شراب است. آثار سوء اخروی نه عقاب نه بعد من الله نه تجسم اعمال اخروی نیست. اونا بر محور اطاعت عصیان دور میزنند، اما دنیوی هست، چه بدانی چه ندانی. پس صغرا و کبرا درست میشه، ضرر محتمل هست و دفع ضرر محتمل هم واجب است. در اینجا جواب دادن صغرن و کبرن قاعده دفع ضرر محتمل را در ضررهای دنیوی انکار کردن، صغرن و کبرن. اما کبرا، در مقام کبرا گفتن به این که چه کسی میگوید عقل ما مستقل است به وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی؟ نه، عقل ما حاکم نیست. محتمل که سهل است، ضرر قطعی دنیوی هم واجب دفع نیست. ضرر قطعی، ما خیلی کارها میکنیم ضرر قطعی داره، میگن آقا پر نخورید ضرر داره، نمک نخورید زیاد ضرر داره، فلان چربی ها رو نخورید ضرر داره، میخورم. گاهی نه، ما به خاطر یک استفاده هایی به استقبال ضررهای قطعی دنیوی میرویم، شکم خودمون رو به دست جراح میدهیم و اونم با چاقوی جراحی از شمال به جنوب و از شرق به غرب پاره میکنه. برای جراحی کردن به استقبال ضرر میریم و خاطر یه مقاصدی، یه منافعی. علا کل حال ضرر دنیوی قطعیش واجب و دفع نیست، تا چه رسد به محتمل. هازا به نسبت الی کبرا. و اما صغرا چی؟ صغرا این است که احتمال حرمت مساوی با احتمال ضرر نیست، بلکه مساوی با احتمال مفسده است. نه ضرر. رسیدیم به جایی که میخواهیم مفسده رو از ضرر جدا کنیم. موضوع قاعده دفع ضرر محتمل زیان و ضرره، اما احتمال حرمت مساوی با احتمال مفسده است و مفسده ملازم نیست با ضرر، بلکه عموم وجه داره. یه مفاسدی هست توش ضرره، یه مفاسدی هست توش منفعته. مثال چی؟ این مثال اینجا نزدن، در قاعده لا ضرر زدن. میگن آقا ربا خوردن مفسده داره یا نداره؟ اما چقدر جیب انسان پر پول میشه، منافع داره، در عین این که فی هل مفسده ولی منافع داره. پس معلوم میشه مفسده یه جا از ضرر جدا شد، منفعت بود و مفسده. عکسش هم هست، خیلی چیزا مصلحته اما جیب انسان خالی میکنه. انفاق فی سبیل الله مصلحت داره یا نه؟ جیبت خالی میکنه. اطعام المؤمنین و سور دادن به دوستان مصلحت داره یا نداره؟ داره، اما جیب شما رو خالی میکنه. ای بسا مصلحتی که زیان دارد، ای بسا مفسده ای که سود دارد. بینهما عموم من وجه، هر کجا احتمال حرمت است احتمال مفسده است و احتمال مفسده ملازم با احتمال ضرر نیست. بینهما عموم من وجه. این خلاصه بحثی که در اینجا گفتند. ولی انصاف این است که این صغرا و کبرا رو منکر شدن درست نیست. هم کبرا در یه حد پذیرفته شده، هم صغرا در یه حد. و اما کبرا رو ما در بحث ضرر دنیاوی گفتیم. ضررهای دنیاوی دو قسمه، ضررهای مهم است، ضررهای جزئی است. ما معتقدیم در ضررهای هامه مهمه. اگر ضرر مهم و هام بوده باشد، عقل حاکمه به وجوب دفعش هست. واقعا اگر سیگار باعث سرطان بشه، اونچنان که میگویند، کشیدنش حرامه، طبیعه، قطعا. کسی بیاد دست خودشو با یه ساتور قطع کنه، ضرر دنیاوی. عقل حاکمه به قفه این نیست، حرمت این نیست، هست دیگه. ضررهای مهم دنیوی مسلم عقل حاکمه به دفعشه. و اون مثالی که به شما برای ما میزنین، مسئله جراحی کردن، اون تعارض اهم و مهم است. شکمم پاره میکنم و میدوزم اما از مرگ نجات میام، از یه عذاب علیم و درد علیم نجات میام. اون تعارض ضرره، اینه اون اهم و مهمه، اونو نباید به عنوان مغلط اینجا گفت. میگن آقا این تمام زارعایی که میرن بذر میپاشن تو زمین دارن ضرر میکنن، ببین چه رقم پولش میریزه تو زمین خدا، حالا میبینی داره بذر میپاشه، تابستان بیا وقتی گرو میکنه ور میداره، اون وقتم ببین دیگه این پول همینطوری که نمیپاشه تو زمین خدا و دور بریزه. اینا هم مهمه، اینا تعارضه. علا کل حالین، حق در باب ضررهای دنیوی این است که اگر ضررهای مهمی بوده باشد، بدون اشکال اینا عقل مستقله و لذا ما اجازه نمیدیم کسی خودشو بکشه، اعضاشو ناقص کنی، ضررهای مهم دنیوی به خودش بزنی. حتی در مورد سیگار گفتیم اگر واقعا ثابت بشه این مطلب که ضررهای مهم داره، ما از کسانی هستیم که حکم میدیم، فتوا میدیم به این که کشیدن سیگار حرامه. اگر اون چرا میگوین اهل فن ثابت بشه در این زمینه، ما میگیم ابا هم نداریم. خیلی ها میکشن و بکشن، اونا خیال میکنن نداره و محتملش هم اگر مهم باشه بده. من اگر احتمال میدهم این قضا کشنده است، سمه، احتمال 50-50 میدم، 40%، 30%، عقل حاکم است به این که قبیحه. بله، این کبرا رو در یه حدی ما میپذیریم، نه نامحدود. و اما صغرا، و اما صغرا مطلقا مفسده با ضرر مساویه. هر کجا مفسده است ضرره، هر کجا مصلحت منفعتی. جدا نیست اینها از هم، و تعجب است از بزرگانی که اینها رو گفتن از هم جداست، مثل مرحوم شیخ در قاعده لا ضرر. و خیلی دیگه، مفسده با ضرر مساویه، مصلحت با منفعت مساویه. چرا؟ به علت اینکه ضرر منحصر به ضرر شخصی و کوتاه مدت نیست، ضرر اجتماعی و دراز مدت هم ضرر است. مسئله رضاخواری در دراز مدت من رو هم بدبخت میکنه که امروز جیبم پر از پول شده، جامعه من رو هم بدبخت میکنه. انفاق فی سبیل الله در دراز مدت منفعت دنیوی هم داره، اون فاصله طبقاتی رو از بین میبرد، هرج و مرج اجتماعی رو نابود میکنه، و مفاسد اجتماعی، وقتی مردم گرسنه شدن امنیتی نیست، دزدیه، رشوه‌خواریه، کم‌فروشیه، تقلبه، منم بدبخت میشم. شما وقتی صحبت ضرر و منفعت دنیوی میشه، فقط ضرر شخصیتون میگیرید، اونم در کوتاه مدت، این دوتا با هم، شخصی و کوتاه مدت، اما ضرر اجتماعی رو نگاه نمی کنی، دراز مدت هم نمی بینی. میگی زکات فی سبیل الله مصلحت داره، اما چقدر آدم ضرر میکنه زکات میده؟ زکات ضرر نداره. فرمود اگر مردم زکات ندند، مالکیت شخصیشون تو اموالشون از بین خواهد رفت. سوسو اموالکم به صدقه، حسنو اموالکم به زکات، اموالتون با زکات حفظ کنید. زکات ندادن در دراز مدت همینم از بین میبره، یک عده پیدا میشن زیرا به اصل مالکیت میزنن. این ضرر شخصی داره، نوعی داره، کوتاه مدت، دراز مدت. پس ملازمه اینها در همه جا ثابته، و اما کبرا به اون صورت در اینجا بازی بحث هایی است انشاءالله از بود. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه. رسالة ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده،
آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. اللهم
خیلی از برخوردهای اجتماعی از بدبینی و سوء نیت داشتن به همدیگه ناشی میشه. اندیشه خوب و اعتقاد به این که همه مردم خوب هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، زندگی انسانها رو شیرین و روابط اجتماعی بین اونها رو مستحکم تر میکنه. فعالیت‌های منفی مثل گرانفروشی و فریب دادن مشتری همه ناشی از سوء نیته. اگه مؤمنان به سود عادلانه فکر کنن و به هم اعتماد داشته باشن، هیچ کس فرد دیگر رو فریب نمیده و نتیجه این میشه که هر کسی قناعت کنه و روزی حلال از خدا بخواد، خدا برکت رزق و روزیش رو زیاد میکنه و راه سعادت و هدایت رو به فرد نشون میده و از سقوط و هلاکت و تیرگی نجات پیدا میکنه. الله یا الله. گفتار آیت الله مظاهری. الله یا الله.
خوشا به حال اون کسانی که وجدان اخلاقی دارند، اون سوسوی وجدان نمیذاره گناه بکنن. مسلمان باید صاف باشه، باید با حقیقت باشه، بخواد زیاد بگیره ولو با کل شرعی، ولا با فریب دادن مسلمان ها، ولا به حسب ظاهر. اگه واقعا فریب باشد، این مال برکت نداره، این مال خیر نداره.
بیان احکام توسط حجت الاسلام وحید پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره گران فروشی در احکام شرعی ما، در فقه ما، مسائل متعددی مطرح هست. اول حکم تکلیفی گران فروشی است. حکم تکلیفی یعنی این که آیا از نظر فقهی کسی که چیزی را گران می فروشد کار حرامی می کنه، معصیت می کنه، گناه کرده است، خدای متعال روز قیامت او را عذاب می کنه یا خیر؟ از نظر فقهی می فرمان نه، حرمتی نداره به عنوان اولی. البته اگر قیمت گذاری بشه از ناحیه حکومت و خلاف قیمت مصوب بخواد چیزی رو بفروشد که گران فروشی محسوب می شود، به عنوان ثانوی جایز نیست.
دوستان، در نامه 53 نهج البلاغه امام علی علیه السلام به مالک اشتر این گونه توصیه می کنن: نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر. به کار آنها بنگر، چه در آنجا باشند که به سر می بری و یا در شهرهای دیگر. با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بردارند، بخیلند و در پی احتکارند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی و گران فروشی زیانی است برای همگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار و صمیمی رادیو معارف. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و هر جایی که هستید با توکل به خدای متعال زندگی بر وفق مرادتون باشه. شنبه است 11 تیر ماه 1401 شمسی، دوم ذوالحجه 1443 هجری قمری، و شما عزیزان در این لحظه های زیبای صبحگاهی، در این تابستان زیبا، شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، با افتخار از این لحظه تا ساعت 14 کنار شما عزیزان خواهیم بود و بخش اول برنامه امروز صدای فضیلت و فطرت رو تقدیم می‌کنم به شما عزیزان معارف. چون انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید در این 8 ساعت کنارمون بمونید و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد استفادهتون قرار بگیره. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم برای اظهار نظر کردن در مورد برنامه‌ای که می‌شنوید فراموش نفرمایید. از اونجایی که به ساعت 6 نزدیک میشیم، دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما باشید. برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیه شریفه هفته سوره مبارکه آل عمران توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات والزبور